هیچ مدرک و دلیلی برای این مطلب ذکر نکرده در اینجا قرداری؟ ولیکن میشه نظرش به این روایات باشه. اون روایات هم عرض کردیم این بعضیش مشکل داشت، این عمدتاً مشکل داشت دیگه. لذا است که بعضی از فقها آمدن فرمودن این که ما قاعده لحوق رو یه قاعده مستقله از قاعده فراج اصلا مطلب بکنیم که این چیز روی مدرک نداره، مستند چی؟ نه ما ترک کردیم. به چه خاطر؟ بخاطر اینکه مرحوم صاحب جواهر این را قاعده دانسته بود. ولی خب در این حال ما عرض کردیم که ما با مبنایی داریم علی ایال نیاز به این قاعده
نه.
کسی اگر غیر مبنای ما رو قبول داشته باشه، این مبنای ما قبول نکنه، اون وقت باید اثبات کنه که این قاعده واقعا قاعده است، دلیل داره، مدرک داره. اگر مدرک نداشته باشه فایده ای نداره دیگه، ادعا میشه و بدون دلیل.
مثلا فکر کنم
نه، حالا ممکنه استحسان بشه، ممکنه مثلا ضابطه هایی باشه که فقیه به دست بیاره، اما قاعده نیست که ملجع در مقام شک باشه.
حتما باید خود روایت هستیم؟ نه، دلیل
داشته. بله، فهمای روایت هم دلالت کنه کفایت میکنه. علی ایها هم دلیل داشته باشه. ببینیم چه دلیل منطقی روایتی باشه، چه دلیل مفهومی روایتی باشه، چه دلیل لبی باشه، چه دلیل لفظی باشه، هر کدوم باشه، اما دلیل داشته باشه. لذاست که ما عرض کردیم که یکی از فروق قواعد فقهیه و قواعد اصولی همینه که قواعد فقهیه همواره نیاز به قواعد اصولی دارن. چرا؟ چون در اونجا باید به جهت کتاب ثابت بشه، چون اینا نیاز به سند کتابی روایی اجماعی و یا عقلی دارن. قاعده ششم از قواعدی که در باب نکاح و نسب قابل طرح و بررسی است، قاعده لحوق الولد به اشرف ابوی می باشد. این قاعده اگرچه از قدیم الایام در تطبیق بر بسیاری از فروع فقهیه مورد احتیاج فقها بوده است، ولیکن این قاعده را به صورت مستقل مورد بحث و تحقیق قرار ندادن و از آن به عنوان یکی از قواعد فقهیه بحث نکردم. مثل بسیاری دیگر از قواعد فقهی که مع الاسف علی نحو مستقل در فقه ما طرح نشده و از آنها بحث نکردن. علی الظاهر اولین کسی که از این قاعده به عنوان قاعده فقهی در مقام تطبیق بر بعضی از فروع فقهی یاد می کند، مرحوم صاحب جواهر در جواهر است که از آن به قاعدت اللحوق به اشرف الابوین یاد می کند. سید محقق خویی این قاعده را از قواعد معروفه فقهی می داند. و محقق عراقی آقا ضیاءالدین عراقی در شرح تبصرة المتعلمین علامه این قاعده را از قواعد مشهوره می نامد. و می گوید المشهورو الحاق الولد الصغیر به اشرف الابوین فی الاسلام، که ملاحظه می فرمایید کلمه الصغیر و فی الاسلام در بیان ایشون اضافه شده است. در هر حال اون چی که برای ما در اینجا مهم است سه مطلب است. یک، بیان مفهوم و مفاد این قاعده. دو، توضیح مدرک و مستند این قاعده. و سوم، بیان موارد تطبیق این قاعده است. اما در باره مفاد قاعده عرض می کنیم که بله؟ اجمالش اینه، حالا خب تفصیلش هم بیان می کنیم. اجمالش اینه که اگر بچه متولد شد از پدر و مادری که یکی مسلمان است یکی کافر، یا یکی حر است یکی عمه، این بچه ملحق کدوم یک از اینا میشه؟
اشرف.
حالا درست شد؟ اشرف و اشرف نیست سبا بزنید بره
اشرف
دازن از رتبه یکی داره که حالا تو تفصیلش انشالله عرض خواهم. بلا شک ولدیت یک حقیقت عرفیه است و حقیقت شرعیه ندارد. ملاک در ولدیت عند العرف عبارت است از تکون حیوانی و یا نباتی از امتزاج نطفه مرد و نطفه زن مذکر و مؤنث بگید، چون در آقا نباتات هم این هست، هم میدونید که در نباتات هم تلقیح وجود داره، حالا میتونید مذکر و مؤنث مثلا جا به جا کنید، ولی در مؤنثه که قطعا منظور مرد و درسته، کلام درستیه، میتونید مذکر و مؤنثش بکنید، میتونید مذکر و مؤنث بکنید، یا میتونید مثلا اون قبلشو نوت مثلا تولد بچه‌ای اینطوری مثلا مطرح بکنید، حیوانی دیگه نبات را اصلا کار به کار ما نداره زیاد، کما این که در قرآن کریم می‌فرماید انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج و به همین خاطر است که ولد به کسی که این بچه از نطفه او پدید آمده باشد حقیقتاً اضافه می شود و نسبت به او پیدا می کند و در این انتصاب و اضافه فرقی نیست بین این که این بچه از طریق زنا متولد شده باشد یا از طریق غیر زنا متولد شده باشد، چون در گذشته هم عرض کردیم که دلیل معتبری بر قطع نسبت میان زانی و زانیه به نسبت بچه‌ای که از اونها متولد می شود وجود ندارد، بلکه در زنا طرفین ارث از همدیگر نمی‌برند و این منافاتی با ولدیت نخواهد داشت. خب این در صورتی بود که ما بدانیم این بچه متولد شده حاصل نطفه چه شخص و یا اشخاص است، چه شخص است این برای، و اما در صورتی که نداریم و شک کنیم که این بچه حاصل نطفه زانی است یا نطفه غیر زانی؟ ملحق به غیر زانی می شود به اعتبار قاعده فراش که تفصیل اون گذاشت. لذا قاعده اولیه این است که هر ولدی تابع والدین خودش می باشد در آثار تکوینی و خارج. اگر والدین حر باشند بچه هم حر می شود. و اگر یکی از این دو عبد باشد و دیگری کنیز باشد بچه اونها هم یا عبد و یا کنیز میشه. و اگر والدین مسلمان باشند بچه اونها هم مسلمان باشند. اگر هر دو کافر باشند بچه اونها کافر است. انما الکلام در جایی است که پدر و مادر در جهت حریت و اسلام متفاوت باشد. پدر حر است، مادر کنیز است. یا مادر حر است، پدر عبد است. پدر مسلمان است، مادر کافره است. یا به عکس، مادر مسلمان است و پدر کافر است. در اینجا اگرچه تکوین و قاعده فراش اقتضا دارد الحاق این ولد را از حیث نسبی هم به پدر و هم به مادر، چون از نطفه هر دو متولد شده، قاعده انفراش هم که میتونه ملحق به هر دو بکنه دیگه. ولیکن شارع مقدس در خصوص اینجا حکم می کند به لحوق این ولد به هر یک از اینها که اشرف باشد، یا از حیث حریت و یا از حیث اسلام. و از این حکم کلی به لحوم تعبیر می شود به قاعده اللحوق به اشرف الابوین،
ولایتش نمیتونه پدر بگیره.
چرا؟ به خاطر این که استیلاء کافر بر مسلمان لازم میاد. اما اگر نه ما این قاعده رو قبول نداشته باشیم، همینجا این پدر کافر میتونه استیلاء برش داشته باشه، ولایت برش داشته باشه. حالا
با خوب مسلمانه،
پدر نمیتونه دیگه ولی یه میشه. بله،
ولی نه
قابل
اگر
قابل من دیگر متعارض بیدش کنیم، تعارض داشته چیکار کنیم؟ خیلی به چیز رو به تعارض داره. بله، دلیل نمیشه. بله، بعد در قبلا من ذکر می‌کنم، حالا اینو برید بررسی کنید، یک نگاهی بکنید خودتون. اشکال نه، من در اینجا ذکر نکردم اینها، ولی برید بررسی کنید ببینید در قانون مدنی که ما داریم اگر پدر مسلمان باشه، مادر مسلمان باشه، پدر و کافر باشه، آیا این بچه را ولایتشو میدن به این کافر؟ نباید بده. اگر بده خلاف دینه. چون لن یجعل الله این قاعده نفی السبیل قاعده کمک میکنه. البته او قاعده نفی السبیل متبرع بر این ها، یعنی اگر ما اینجا قاعده نحوق رو پذیرفتیم اون وقتی که نفی السبیل موضوعیت پیدا میکنه، و الا پیدا نمیکنه. خب و لذا بر این نکته اگه میکنیم شاید سوال شما نمیکردیم این مسئله رو میکنیم، و لذا بله داشتیم هم میگفتیم روشن می شود که مراد از اشرفیت در اینجا اشرفیت در خصوص حریت و اسلام است، چنون که ادله‌ای که بعداً ذکر خواهیم کرد همین مسئله را تأیید میکنه. و مراد از ولد هم ولد صغیری است که نطفه او در حالتی منعقد شده است که یکی از این دو کافر باشد و دیگری مسلمان، یا یکی از این دو حر باشد و دیگری رب. حالا باشه باید پرده این خب خیلی دا همینطور بوده. ما قواعد اون که دیدید دیگه در قواعد گذشته بعضی فروعاتش اینقدر زیاده که خدا بینه اما مستقل داره بس نه قرار نگرفته معرض هستن مورد اعتیاد بدون داده استناد میکردن ها، استناد میکردن هستم در بیانشون. اما این که خب این قاعده مفهومش چیه، حد و حصرش چیه، وسعت و زیر داره، مدرکش چیه، اینا رو دیگه وجود نداره متاسفانه دیگه. یعنی این یکی از در واقع کاستی های فقهشی است که تا بعد آن انجام نگرفته و لازم بوده که انجام بگیره ولی کمتر انجام گرفته. حالا اگر خدا توفیق بده ما در این موسوعه به هر حال یک حرکت جدی در این جهت ان شاء الله انجام داره میگیره.